بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. مجدداً خدمت مخاطبین این جلسه عرض و ادب و احترام دارم. در این جلسه در امتداد بحثای دو سه جلسه قبلمون راجع به حوزه متکثر، به محور سوم تکثر رسیدیم که اون روحانیت و رویارویی یا مواجهه با تجدد و مدرنیته است. بی تردید مواجهه روحانیت با دوره مدرن که به لحاظ زمانی از اواسط اواسط دوره ناصرالدین شاه آغاز شد، دومین عاملی است که به شدت روحانیت رو از درون متکثر کرده. در واقع اینکه روحانیت چگونه باید در قبال تجدد موضع بگیره، چگونه اون رو فهمیده یا چگونه خواهد فهمید و به تبع این فهم از تجدد چه موضعی در قبال اون گرفته، به نظر من شاید مهمترین و اساسی ترین مسئله ما در عصر جدیده و هنوز که هنوزه ما به یک مسیر درست و دقیقی از این رویارویی در باب تجدد یا مدرنیته نرسیدیم. البته نمیخوام بگم این مسئله فقط مسئله ماست، طبیعتا مسئله روشنفکری هم هست. ما این منازعات و مناقشات عدیده‌ای که در فضای حوزه داریم طبعاً هم در محافل روشنفکری داریم. البته خب یه مقداری در محافل روشنفکری و دانشگاهی طرح این گفتگوها راحته و یک دانشگاهی به راحتی میتونه بر اساس آموخته‌های تجربی و پوزیتیویستی که از دانش‌های مدرن به دست آورده در قبال مدرنیته تعیین موضع بکنه. اما چیزی که در فضای حوزه وجود داره داستان رو پیچیده تر و مشکل تر کرده. علتش هم اینه که در حوزه سنتی وجود داره که تبار قدرتمندی در ادوار تاریخی شیعه داشته و طبعا مدرنیته با لایه‌های مختلفی از این سنت و تبار درگیر میشه و اون رو به چالش میکشونه و از طرفی هم روحانیت تنها راه معتبر کسب معرفت و شناخت رو وحی میدونه و مدرنیته از این منبع غنی خودش رو محروم میکنه و بیشتر به تجربه بها میده. خب این دو تا نکته ای که اشاره کردم قطعا مواجهه روحانیت با تجدد رو وارد گفتگوی پیچیده تری میکنه که راه حل این مواجهه رو در درون حوزه ها مشکل کرده. این مشکل رو نمیخوام بگم قبلا بوده الان وجود نداره، ما هرچه که در زمان جلوتر اومدیم احساس میکنیم که مشکلات ما همچنان وجود داره. به عنوان مثال شما نگاه کنید، الان 150 ساله در درون جامعه مذهبی ایران ما داریم راجع به دموکراسی و توسعه بحث میکنیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. هنوز گفتگوهای دینی و جدید ما به فرجامی نرسیده. نه اینکه تأملاتی نشده، نه اینکه مدل‌هایی بیان نشده، ولی ما مدلی که مورد توافق قرار بگیره و عالمان حوزه برش توافق کنن که مورد بقیه طبقات و اقشار جامعه ایرانی باشه هنوز شکل نگرفته. به همین دلیل شاید یکی از اختلافات درونیه ما در حوزه همین فهمهای متفاوت ما از تجدد و نسبتهای مختلفی که با این تجدد برقرار میکنیم هست قطعا. و دومی که شاید یکی از مشکلات اساسی جمهوری اسلامی هم در واقع ترکیبهای ناهمخوانی است که احتمالا در بخشهایی از مبانی و کالبد این نظام در واقع تنیده شده و نمیگذاره این نظام بر اساس یک رویه روشنتری تصمیم گیری بکنه. طبیعتاً روحانیت چون حامی دین و متولی مذهب و وارث یک تراث قدرتمند تاریخی است، باید در بحث مواجهه با تمدن و تجدد تلاش بیشتری بکنه، تعمق بیشتری بکنه تا بتونه این مسیر رو به خوبی پشت سر بگذاره. با این مقدمه ای که تصور میکردم بیانش مهمه، من به جزئیات این بحث میپردازم. ما طبیعتاً اگر بخوایم مواجهه روحانیت رو با تجدد طیف بندی بکنیم یا به اصطلاح صورت بندی بکنیم و یک حتی یک دوره مشخصی رو هم در نظر بگیریم، یعنی از زمانی که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به این حوزه تشریف آوردن در سال 1301 تا الان، ما میتونیم روحانیت رو به طیف‌های متعددی تقسیم بندی بکنیم. خب برخی از این روحانیون، اولین دسته اینه که برخی از روحانیون کلیت مدرنیته و تجدد رو به چالش کشیدن و در مقابلش مقاومت کردن. حالا من بعداً به عنوان مصداقی اشاره خواهم کرد، فعلا میخوام قیاس بحث رو توضیح بدم. در مقابل برخی خیلی از مؤلفه‌های تجدد رو پذیرفتن و گفتن نه تجدد خوبه. که حالا ممکنه شما تصور بکنید، من میخوام تأکید بکنم بر گروهی از روحانیون که تجددگرا هستن. من نمیخوام اسم این گروه دوم رو مثلا روحانیون تجددگرا در به اصطلاح اطلاق بکنم. عرضم به حضورتون که چون تجددگرایی به مفهومی که در فضای دانشگاهی وجود داره در واقع یک نظام دانایی خاصی داره و هر کس که نظام دانایی نص اسلامی رو نپذیره و از فضای حوزه به اصطلاح خارج بشه، به اصطلاح از فضای نص عذرخواهی میکنه و از فضای نص خارج بشه، نص اسلامی رو دور بزنه و به عقل در واقع جدید و تجربی برگرده، ما اینو بهش میگیم مجدد یا متجدد. طبیعتاً این تجددگرایی با این مفهومی که اینجا عرض کردم یقیناً در حوزه نیست، چون هنوز نص بر فضای فکری خوزویان سلطه هژمونیک داره و نمیگذاره ما از کمند اون در بریم. به همین دلیل امروزه شاید نتوان کسی رو از حوزه به عنوان تجددگرا نام برد که همچنان حوزوی بوده باشه و مانده باشه. بله ممکنه شما بگید خب مثلا آقای مجتهد شبستری مگر نمونه تجددگرایی در حوزه نیست؟ ببینید البته الان خب آقای مجتهد شبستری امامش رو در آورده، مکلاس و خودش هم دعوی آخوندیگری دیگه نداره، ولی اگر هم ملبس میمون به نظر من اون دیگه از فضای حوزه خارج شده، چون ما داریم از طیف‌ها یا جریان‌هایی بحث می‌کنیم که هنوز در درون حوزه هستند. حوزه را به عنوان یک کانتکست تفکر پذیرفتن و نصر رو هنوز محور تأملات دینی خودشون قرار میدن. اما طبیعتاً کسی مثل مجتهد شبستری دیگه نگاه مؤمنانه به تحلیل پدیده‌های بشری نداره، از نص اسلامی عبور کرده و رفته به سمت عقل تجربی بشری و در واقع دنیای جدید. به همین دلیل من میخوام بگم که گروه تجددگرایی به معنای واقعی و مصطلح خودش در فضای آکادمیک و روشنفکری در درون حوزه وجود نداره. چرا که تحقق این مفهوم به معنای خروج از حوزه و عبور از نسه. در واقع این نسی که اینجا به کار میبرم، مراد من از نس در مقابل مجمل و مؤمل نیست که در ما در واقع اصول فقه حوزه میخونیم. اینجا مراد من از نس در واقع تکسه، یعنی مراد من متون وحیانی ما مثل قرآن و حدیثه. در واقع حوزه ما یک حوزه تکسچواله. تکسچوال به این معنا که متمحوره و بر اساس متون مقدس تفکر میکنه و تلاش میکنه از مدار اون خارج نشه. به همین دلیل هر کجا که شما با این اصطلاح مواجه شدید، یعنی در واقع تمدن ما یا حوزه ما تکسچوال و متمحوره، طبیعتاً در مقابل جهان مسیحیت تکسچوال نیست، یعنی متن انجیل محور تأملات اونها نیست. به راحتی میتونن از متن انجیل در واقع عبور کنن و رفتارهای خودشون رو بر اساس باورهای آیات انجیل تعریف نکنن. اما هنوز جامعه شیعه ما الحمدلله از تکست جدا نشده، هنوز تکستوال متمحوره و همچنان تکست بر تفکر ما احاطه داره و نمیگذاره ازش عبور کنیم یا ما علاقه‌ای به عبور کردن از اون نداریم. حالا اینا دیگه بحث‌های دامنه‌داری است که در واقع باید در جای دیگه بهش پرداخت، ولی بالاختصار میخواستم این عرض بکنم گروهی از حوزویان که تجددگرایی رو پذیرفتن و بسیاری از آموزه‌های اون رو قبول کردن در واقع گرچه کمن، اما من واهمه دارم که از اینا تعبیر به تجددگرایان حوزوی بکنم. علتش هم اینه که تجددگرایی یعنی عبور از تکس، اما وقتی قید حوزوی رو که اضافه میکنید یعنی هنوز تکس رو به عنوان محور تأمل قرار داره و چون این دوتا گزاره کنار هم پارادوکسیکاله و در واقع تناقض نماز، من ترجیح میدم از اینا تعبیر بکنم به روحانیون غیر سنتی، یعنی کسانی هستن که سنتی نیستن اما علاقه و تمایلاتشون به اندیشه‌های مدرن بیشتر از جریان‌های دیگه در درون حوزه است. این گروه دوم بود. گروه سوم گروهی هستن که ضمن مقاومت در قبال مفهومی به نام غربگرایی بنابه در واقع الزام‌های عملی جنبه‌ای از مدرنیته رو میپذیرن. یعنی در واقع میگن آقا ما غربگرایی رو از تجدد متمایز میکنیم، ما علاقه به غربی شدن نداریم، اما از تجدد که بیشتر در واقع علوم مدرن دنیای جدید هست استفاده میکنیم. خب اینایی که بین غربگرایی و در واقع جنبه‌های عملی تجدد که همون علوم مدر باشه در واقع تفکیک قرار میدن. خب اینا جریانی هستن که در حوزه ریشه قدرتمندی دارن و همینایی هم هستن که امروزه در درون حوزه دنبال اسلامی سازی معرفت، حقوق بشر، دموکراسی و جامعه مدنی هستن. عرضم به حضور مبارکتون که این سه جریان خب جریان های مهمی هستن که من در ادامه به اونها اشاره میکنم. من تفصیل این بحث رو در اثر دیگری به نام روحانیت و تجدد با تاکید بر جریان های فکر سیاسی حوزه دین قم در واقع مطرح کردم که اگر دوستانی علاقمند به طرح، یعنی علاقمند به فهم بیشتر این موضوع هستن، جسارتاً اونها رو دعوت میکنم به خوندن این اثری ناقابل و در واقع کمین بنده در واقع مراجعه بکنن. خب حالا برگردیم به اون ستا گونه رو من خدمت دوستان توضیح بدم. اولین جریانی که بهش اشاره کردم جریانی بود که ازش تعبیر کردم به جریانی که در مقابل مدرنیته مقاومت میکنه و به نوعی کلیتش رو به چالش میکشونه. ما تو حوزه آدم ها، تیپ ها و جریان های زیادی داریم که اینطوری فکر میکنن و ما نمیتونیم بگیم که همه اونایی که کلیت غرب رو نفی میکنن همه یک جور فکر میکنن. به عنوان مثال اصحاب فرنگستان علوم اسلامی که در جلسه قبل اشاراتی به اون داشتم، خب اینها عرضم بزرگتون که نگاه خاصی به کلیت غرب دارن. البته این عرض بکنم اینا اطلاعاتشون از دنیای غرب، از ماهیت تجدد تقریبا نسبی است. نمیخوام بگم آگاهی دقیقی دارن، چون اینها بعید میدونم دنیا را گشته باشن، تجدد را از درون رمان‌ها، متون فلسفی و اصیل غرب شناخته باشن. اطلاعاتی که از غرب دارن اطلاعات نسبی است و خیلی هم نمیشه به اطلاعات و تحلیل های اونها کاملا اعتماد کرد. اما این نشون میده که اونها تا حدودی از سر آگاهی با تجدد مخالفت میکنن و بر حسب بینشی که در درون فرنگستان علوم اسلامی دارن کل مدرنیته رو پدیده شر و بدعت آخرالزمان میدونن. آخرالزمان میدونن و معتقد هستن دو تا جریان در تاریخ وجود داره، جریان ولایت خدا و جریان ولایت شیطان، و تجدد کنونی رو تجلی عینی ولایت شیطان بر کره خاکی میدونن. البته عرضم به حضور شما نکته مهمی که فرنگستانی ها دارن اینه که با اینکه مقاومت میکنن در قبال کلیت تجدد، اما بیکار ننشستن. اونا معتقد هستن که ما باید تمدن جدیدی به نام تمدن اسلامی بسازیم و تمدن غربی رو هم در تمدن خودمون منحل کنیم. واژه انحلال در تفکر اونها مهمه. اینها معتقد هستن همچنان که انبیاء الهی تمدن قبل از خودشون یا معاصر خودشون رو از بین نبردن یا اونو در پرانتز قرار ندادن که از اون عبور کنن، بلکه اون تمدن رو در درون تمدن خودشون منحل کردن. اینا معتقد هستن که ما نمیخوایم تمدن غرب رو از بین ببریم، ما نمیخوایم اون رو از میان متلاشی کنیم و نمیخوایم اون رو هم نادیده بگیریم، درون پرانتز قرار بدیم و ازش بپریم، بلکه ما با ساختن یک تمدنی به نام تمدن اسلامی در واقع با این تمدن کنونی مقابله میکنیم. البته الان چیزی به نام تمدن اسلامی ساخته یا پرداخته نشده، باید مقاومت مؤمنین در قبال ولایت شیطان یا ولایت تاریخی شیطان که تجلی عینیش تجدد کنونی غربه بالا ببریم، مؤمنین مقاومت کنند تا ما فرصت ساختن یک تمدن داشته باشیم. بعدا من در بحث فرنگستانیا اونجا اشاره خواهم کرد که اینا از طریق مهندسی معکوس در پی ساختن تمدن نوین اسلامی هستند. یعنی میگن که همچنان که تمدن مادی، الحادی و شیطانی غرب بر اساس یک فلسفه در واقع غیر الهی چیده شده و اون فلسفه بانی خلق و ظهور این تمدنه، ما هم باید این کار رو بکنیم. یعنی قبل از اینکه تمدنی ساخته بشه باید یک فلسفه الهی و غیر الحادی تأسیس کنیم به نام فلسفه شدن اسلامی، که طبعا این فلسفه با فلسفه ملا صدرا تفاوت‌های بنیادی و اصیل داره. ما این فلسفه رو که ساختیم با ابتنا بر اون فلسفه در همه علوم بشری اهم از انسانی و تجربی ایجاد تحول میکنیم و یک تمدنی میسازیم که کاملا با مختصات تمدن غرب تفاوت‌های ماهوی و اساسی داره. به همین دلیل اینا هم از مخالفین فلسفه صدرایی هستند، چون فلسفه صدرایی رو متناسب پرسش‌های بودن ما از عالم میدونن، اما فلسفه شدن اسلامی رو مناسب پرسش‌های ما از نحوه شدن در دوره جدید میدونن، که این رو من در مبحث خودش توضیح خواهم داد. اینا هم با فقه سنتی مخالفن، دنبال یک فقهی میگردن که متناسب این تمدن باشه. به همین دلیل فرنگستانی ها هم با کسانی که در درون حوزه مروج فلسفه صدرایی هستن، مثل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به ریاست مرحوم آیت الله مصباح یزدی قدس الله سره مخالفن، و هم با روحانیونی که همچنان بر فقه سنتی تأکید میکنن و مانع تجلی فقه در عرصه های اجتماعی و تمدنی میشن. من به ابعاد دیگری از گروه اول در جلسه بعد اشاره میکنم و در همین قسمت بحث خودم رو به پایان میرسنم. و السلام علیکم و رحمت الله.